بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. كلام در إرث بری حضرت سید الشهدا علیه السلام از دومین پیامبر اولوالعزم پروردگار حضرت ابراهیم علیه السلام. ما وقتی که از سوره مبارکه هم تا جزء آخر قرآن آیات مربوط به حضرت ابراهیم رو می‌بینیم که از ایمان او، اخلاق او، عبادت او، کمالات او، ویژگی های او و نسل او نام برده شده، به حقیقت خود رو در برابر یک دریای بی ساحلی از ارزش ها می‌بینیم. ما در یکی از آیات می‌خونیم که ابراهیم یک نفر نبود، به تنهایی امت بود. کان ابراهیم امتن قانتن، یعنی از این جمله استفاده میشه که این مرد ملکوتی و الهی تمام ارزش‌های ارزشداران عالم رو در خود جمع کرده بود. به همین خاطر هم به او خطاب شد جائل و کل ناسه امامن، و در همین قرآن می‌بینیم یکی از ویژگی‌های خاصی که خدا برای پیغمبر و صدیقه کبرا و 12 امام بیان کردن اینه: ان اول الناس به ابراهیم للذین تبعوه و هذا النبی و الذین آمن. این خیلی آیه عجیبیه. تو بعضی از آیات که انسان دقت میکنه تازه میفهمه خدا در سوره مبارکه حشر درباره قرآن چی فرموده؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر این آیات بر کوها نازل میشد، کوه به جا نمیموند، بار معنوی آیات برای کوههای عالم قابل تحمل نیست. یکیش همین آیه است که میخواد مهمترین، برترین، بالاترین بندشو تعریف بکنه و بعد از او بندگان خاصشو میگه اینا ویژگیشون این بود که به ابراهیم اقتدا کردن و نوع این اقتدا چی بوده در خلوص که اقتدا کننده رو از مقتدا بالاتر بود. این چه اقتدایی بوده؟ من بر اساس یکی دو سه روایت 5-6 خط شعر عالمانه عارفانه مهمی رو که برگرفته از معارف الهیه براتون بخونم. در این اشعار دورنمایی از شخصیت رسول خدا رو حکیم گویندش بیان کرده. یکی خط است ز اول تا به آخر، از مبدأ تا معاد، در او خلق جهان گشته مسافر. از یه جا انسان ها شروع میکنن به حرکت، از آدم تا آخرین انسان، و این حرکتشون ادامه داره تا به آخر خط که قیامت. اونجا تازه دنیای جدید و یه عالم جدید و یه حیات جدیدی پدیدار میشه که خود این حیات پایان نداره. این خط پایان داره، اول داره، اولش خلقت آدمه، پایانش هم شروع قیامت. یکی خط است ز اول تا به آخر، در آن خلق جهان گشته مسافر. در این ره انبیا چون ساربانند، دلیل و رهنمای کاروانند. حالا یا آیه از سوره ابراهیم براتون بخونم. اگر کاروانی از کاروانهای انسانی، مرد و زن، راهبرشون و ساربانشون و هدایت کنندشون انبیا باشن، یعنی خودشون انبیا رو به ساربانی و دلالت و هدایتگری و رهبری در این جاده انتخاب بکنن، این ساربانان تا انسان رو تحویل رضایت الله و جنت الله ندن رهاش نمی کن. دلیلم داریم، پیغمبر یه دلیلشو میگه، انی تارکن فیکم مستقلین کتاب الله و اطرتی لن یفتر قاحت تا یردا علی الحوز، در کنار این حوز اهل سنت هم نقل کردن همه امت وارد بر پیغمبر میشن، پیغمبر با دست خودش و با دست امیرالمؤمنین یه عده‌ای رو سیراب میکنن که تا ابد دیگه تشنه نمیشن، از یه عده‌ای هم رو بر میگردونن و بین پیغمبر و اونا مانع ایجاد میشه، دیگه هم دیگر رو نمیبینن. اینا کسانی هستن که دستشون رو از دست این ساربانان الهی و راهنمایان جاده بیرون کشیدن، رفتن سراغ کار خودشون. خودم میدونم و خودم میفهمم و عقل خودم قد میده و خودم بلدم چجوری زندگی بکنم و قرن تکنولوژیه، حالا من بیام از ابراهیم که مال 30,000 سال، 40,000 سال، 5,000 سال پیش بوده، هرچی تاریخش بوده پیروی بکنم؟ متکبر بدبخت. خدا بالاترین بندشو میخواد در قرآن تعریف کنه، میگه اقتدا کننده به ابراهیم بود، دستش تو دست ابراهیم بود در این جاده، ولی بالاتر از ابراهیم شد. خیلی اتفاق میفته، مقتدی از مقتدا بالاتر میره. خیلی حالا مثل بزنم، آیت الله العظمای بروجردی 4 تا استاد در اصفهان داشت، اونجا مایه های علمشو تکمیل کرد، یعنی وقتی وارد نجف شد برای ادامه تحصیل، احتراماً در نجف پای درس میرفت، چون همه رو خونده بود. یکیش ابوالمعالی کلباسی بود، یکیش مرحوم عثمان باقر فقیه بود، یکیش آخوند کاشی بود، یکیش هم مرحوم جهانگیر خان بود. یقیناً آیت الله العظمای بروجردی از ابوالمعالی کلباسی، از مرحوم عثمان باقر دورچه‌ای، از آخوند کاشی، از جهانگیر خان اعلمتر و بالاتر و اثرگذارتر بود در این دنیا. کسی نمیتونه بگه راه بسته که هیچ شاگردی بالاتر استادش نمیتونه بره و هیچ اقتدا کننده به ابراهیم از ابراهیم بالاتر نمیشه. نه، این در بسته نیست. مای پروردگار عالم بخیله. مگه برای کمالات انسان حدی قرار داد؟ خب یکی خط از اول تا به آخر در آن خلق جهان گشته مسافر، در این ره انبیا چون ساربانم، دلیل و رهنمای کاروانند از ایشان، یعنی از این 124,000 نفر، از ایشان سید ما گشت سالار. یعنی او بزرگتر از همه شد. همو اول همو آخر نمودار، یعنی پیغمبر عظیم و شأن اسلام یه آغوشی از علم و عقل و ایمان پیدا کرد که همه انبیا رو از اول تا عیسی در این آغوش جا داد. مرحوم ملا احمد نراقی شعر بلندی داره، حدود 40 خط. من بچه مدرسه‌ای که بودم حفظ کرده بودم این شعر رو، از بس شعر عالیه بهش علاقه داشتم. اونجا تو اون 40 خط حکیمانه ثابت میکنه که پیغمبر در ظاهر پسر حضرت آدم، در باطن پدر واقعی معنوی و ریشه آدم، که میگه اگه بنا نبود خدا پیغمبر رو خلق کنه آدم رو خلق نمی کرد. او واسطه ایجاد. در فلسفه و حکمت و قرآن و روایت، هر رشته علم معارفی که دلتون بخواد، ثابت شده که خدا بیواسطه کار نمی کنه، دفعی کار نمی کنه، ولی می تونه کار بکنه. فَإِنَّكَ فَعَالٌ لِمَا تَشَاءُ، اما ارادش تعلق نگرفته دفعی کار بکنه، کارش تدریج و با وسائطه. یعنی ما شکممون وقتی گرسنه میشه میخواد سیرمون بکنه، وسیله بین ما و خودش قرار داده، باران، ابر، دریا، برف، زمین، ابزار کشاورزی، دانه نباتی، حیوان حلال گوش، بعد ما رو سیر میکنه. اما دفعی این کار رو نمیکنه که ما تو خونه نشسته باشیم صدایی بیاد دهنتو وا کن، از عمق آسمان میخوان لقمه بیرزن تو دهنت. به واسطه کار میکنه، تدریج کار میکنه. از ایشان سید ما گشت سالار، همو اول همو آخر نمودار. حالا اینجا رو گوش بدین که بعضی هم تحملشو ندارن، بر میتابن و ممکنه سختم ایراد بگیرن، هم به گوینده شعر هم به منی که واسطم دارم این شعر رو میخونم. خب بگیرن ایراد بگیرن، مهم نیست. یه حقیقت چکارش کنیم؟ بالا ظاهرش برای دی انگار خوشنما نیست، ولی ظاهرش هم خیلی خوشنماست، باطنش هم معرکه‌ای از امواج نوری من الله. احد در میم احمد گشت ظاهر. این یه بحث بسیار مهمیه که یکی از معتقدین واقعی به این بحث مرحوم امام بود. بحثش هم اسمش تجلی. من حالا هیچ جا اینو بحث نکردم، بنا دارم امسال در یکی از جلسات اگر بشه یه روز دو روز مسئله تجلی رو بحث بکنم. خیلی هم دقیق، لطیف، رقیق، اسمای مختلفی هم روش میشه گذاشت. قرآنی، فلما تجلا ربه تو قرآن سوره اعراف. عرفانی، فلسفی، بحث حکیمانه، عقلی. ما سر اسم با هم بحثی نداریم. یا حقیقتی در قرآن مطرح به نام تجلی. این تجلی رو هم ما حالیمونه که تجلی ذات نیست، چون ذات بر کسی، بر شیعی تجلی نمی کنه. این تجلی، تجلی حقیقت اوصاف و کمالات و جمال و جلال وجود مقدس حضرت حق. چقدر هم لطیف، دریافتش هم خیلی سخته که صورت پذیری این تجلی، آینه‌ای که این تجلی درش رخ پیدا میکنه، حد تجلی، حد تجلی، بعد اونی که درش تجلی پیدا میکنه با این تجلی چشم میشه، قلبش، عقلش، روحش، حالش، نگاهش، گوشش. داستان عجیبیه. احد در میم احمد گشت ظاهر، در این دور اول آمد عین آخر، با استثناء کردن این که ذات تجلی نکرده، که اگه کسی بشنوه بحث امشب و بر نتابه بگه این بیچارم در لباس مسلمانی کافر شده. در این دور اول آمد عین آخر، دلیلم داریم. خدا رؤوفه، خدا رحیمه. رؤوف یعنی منتهای رأفت، بالاتر نداره. رحیم یعنی منتهای مهر، بالاتر نداره. با این دو صفت در پیغمبر تجلی داره. آخر آیات سوره توبه بالمؤمنین رؤوف رحیم، یعنی رأفت او دیگه بالاتر نداره، نهایت کامل رحمتش هم همید. اینقدر از سرمایه رحمت پیغمبر برخورداره که درباره رحمتش میگه و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یعنی با مهر او جیب همه جهانیان پر میشه، سرخالی هم نمیمونه. جیباتونو بگیریم پر کنیم. بالا به قول روزخونای قدیم که منم زیاد ازشون میشنیدم، گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست؟ او که دریای رحمت برای عالمیان داری میریزه، تو کجا فرار میکنی؟ جنس دوپا، بیهجاب، عرق خور، زناکار، رباخار، برای چی داری فرار میکنی؟ تو هم مثل ماها بمون، لذت ببر از این رحمت پیغمبر و مهر پیغمبر. و ببین مهر او با ما چی کار کرده، با دل ما، با روح ما، با حرکات ما، با اعمال ما. و ببین چه دعاهایی در حق ما کرده. فکر کنم من بگم دعای پیغمبر رو، یکی از شادترین شبای عمرتون میشه امشب که چقدر شاد میرین خونه، دستشو کرارن به طرف خدا به گدائی پیغمبر دراز کرد، گفت احب الله من احب حسینن، هر کی عاشق منه خدا عاشقشه و خدایا عاشقش باش. این دعا تو خزانه قلب ما حسین گوهر کمی که نیست، گوهر بی نظیر. این خزانه رو خدا بیامد جهنم میبره؟ محاله. کیو میخواد بسوزونه تو قلب ما؟ ز احمد تا احد یک میم فرق است. احد احمد، ز احمد تا احد یک میم فرق است. همه عالم در این یک میم غرق است. کل موجودات سر سفره رزق مادی و معنوی خدا و کل موجودات سر سفره رزق معنوی پیغمبر عظیم و شأن اسلام، اون داره تغذیه میکنه. حالا یکی دهنشو ببنده به پیغمبر بگه گرسنم نیازی به سفره تو ندارم، بدبخترین آدم. اما خوش به حال اونایی که دهن گداییشون به طرف خدا و پیغمبر تا روز مردنشون بازده. خیلی عالیه دیگه، ساقیه عابده انسان خود خدا باشه. سقاهم آیه 20 سوره دهر، سقاهم ربهم شرابا طهورا، این مال آب خوردنش، اما مال غذاشون، مال غذاشون. نزلا من غفور رحیم، تمامتون از نظر مادیت سر سفره غفور و رحیم، این اون داره روزیتون رو میده، نونتون رو میده و پیغمبر داره رزق معنوی میده مرتب بی تعطیل. اون وقت خدا این پیغمبر رو میخواد تعریف بکنه، میگه ان اول الناس به ابراهیم للذین تبعو، شایسته ترین مردم به ابراهیم اونایی هن که اقتدا به ابراهیم کردن. کی به ابراهیم اقتدا کرده؟ و هازن نبی و والذین آمنو، والذین آمنو در مصداق اتم و اکملش امیر المومنین و صدیقه کبرا و دوازده امام. مصداقای بعدیش هم اولیاء خدا بزرگان، ما هم دیگه همین تو همین صفیم، تو همین کاروانی در حد خوده. نادیده و نشناخته ای غافل سالار، ما نیز دلی همراه این قافله کردیم، و الا ما از ابراهیم یا از وجود مقدس تو چقدر مگه مایه در وجودمونه؟ چقدر؟ اما بالاخره به قول کتاب آله یا تمثیل یا حقیقت نمیدونم، نوشتن از قدیمم تو کتابا نوشتم، اون منبرهای قدیمم زیاد میگفتم که وقتی در کشور مصر یوسف رو در معرض فروش قرار دادم، میگم یا تمثیل یا حقیقت نمیدونم، بلا مشتری که خیلی داشت، یه مشتریشون وقتی از چادرش رو بردن حالت غلامی بهش دادن که بشه خرید و فروشش کرد. حالا یا کم فروختنش یا زیاد، یا داداشو فروختن به ثمن این بخش یا کاروان فروخته، اختلاف. بعضی ها میگن داداشو دیدن و به ثمن بخش فروختن، بعضی ها میگن کاروان در مصر به ثمن بخش فروخت، بعضی ها میگن کاروان ارزون خریدنش ولی مصر خیلی قیمتشو بردن بالا، مشتری هم داشت. نخست وزیر مصر اومده بود، تاجر اومده بود، کاسب اومده بود، پولدار اومده بود، ریخته بودن برای خرید. دیدن یه پیرزن قد خمیده پشم ریس، یک کلاف که ریسیده بود و نخش کرده بود انداخته رو مچش و عصا زنون، نفس نفس زنون داره میاد. یکی بهش گفت مادر کجا داری میری شلوغه؟ گفت میرم یوسفو بخرم. گفتن با چه پولی؟ گفت با این کلاف. گفتن دیوانی؟ قیمت رو رسوندن به این که بشوننش تو کپه ترازو مطابقش طلا بیریزن. تو یه کلاف ورداشتی و بردی بری یوسف بخری؟ گفت من که میدونم یوسف رو با یه کلاف به من نمیفروشن، عقلم میکشه، اما میخوام بگم ما هم جزء خریداران بودیم. یا رسول الله ما مثل سلمانت که نشدیم، مثل ابوذرت که نشدیم، مثل مالک اشتر که نشدیم، اما ما هم یه دلی همراه این قافله کوچیک موندیم. ما نمیتونیم بخریم، تو نمیتونی ما رو بخری، تو که میتونی ما رو بخری، تو قیمت ما رو داری، ما قیمت تو رو نداریم. نادیده و نشناخته ای غافل سالار، ما نیز دلی همراه این غافله کردیم. یه چند خط شعر دیگه بخونم، خیلی دیگه تو چارچوب ادامه بحث نیستم تا برسم به ذکر مصیبت. شرح حال ما و پیغمبر و اهل بیت اینجوره الان. شعر مال مرحوم فیضه. چه انسانی، یار را روی دل به سوی من است، منبع لوت رو به روی من است. نظر لوت هر کجا فکند، نظرش باز به سوی من است. کار من گفتگوی او دائم، کار او نیز گفتگوی من. خودشون فرمودن حتی وقتی از دنیا برم هر شب جمعه پروندتونو به من ارائه میدم. گناهی اگه تو پروندتون ببینم از خدا براتون طلب آمرزش میکنم. کار من گفتگوی او دائم، کار اونی گفتگوی من است. ناله گرز خسته ای شنوی، ناله ای خود زهای و هوی من هست. اگر دست پدر بودی به دست من، یقین دارم هر کی دختر نداره نه مصیبت حضرت سکینه رو لمس میکنه، نه مصیبت این بچه 3 ساله رو لمس میکنه. لمس این مصائب فقط کار دختر داره. نگاه دختر، شیرین زبانی دختر، وقتی بابا وارد خونه میشه مثل اسبند از جا میپره، میدوه خودشو تو بغل بابا میندازه. اگه در نبود بابا، پسر خالش، پسر عمش، داداشش اذیتش کرده باشه گریه میکنه، میگه بذار بابام بیا. بهش میگه اگر دست پدر بودی به دست، چرا اندر خرابه می نشست؟ اگر دردم یکی بودی چه بودی؟ اگر غم اندکی بودی چه بودی؟ به بالینم طبیبی یا حبیبی، از این هر دو یکی بودی چه بودی؟ انقدر گریه کرد تا طبیبش اومد سر بریده رو بغل خراب باغ و توی گل منم بلبل، من این خرابه به باغ بهش نفروشم. اللهم اغفر لنا ولوالدینا، اللهم اهلک اعداءنا، اللهم انصر امام زماننا، اللهم أيد قائدنا، اللهم اجعل عاقبة أمرنا خيرا.